ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با مجموعه از گزارش های خبری و یک برنامه هنری و فرهنگی. اما در آغاز ساعت سرویس خبری را به شما داریم. خبرهای افغانستان و جهان را فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، انتظار می رود دور پنجم مذاکرات 4 جانبه صلح فردا در اسلام آباد برگزار گردد. روزانه حدود 1000 تن در افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. و صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش خواسته که کمیسیون را برای بررسی ادعاهای مالی بالای وی ایجاد کند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. اسلام آباد فردا میزبان دوره پنجم مذاکرات 4 جانبه صلح خواهد بود. آژانس خبررسانی فرانسه این موضوع را به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است. محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که دوره پنجم گفتگوهای 4 جانبه صلح روز چهارشنبه در اسلام آباد انجام می شود، اما وی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای ایجاد یک راهکار صلح در افغانستان 4 دور این مذاکرات را انجام داده است. حکومت افغانستان در مورد انجام این مذاکرات تاکنون چیزی نگفته است. رئیس جمهور اشرف غنی پس از تظاهرات دیروز در کابل گفت که گردماهی صلح‌آمیز حق مسلم مردم است و از نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت اعتراض کنندگان سپاسگزاری کرد. آقای غنی در یک پیام ویدیویی در پیوند به اقدامات 2 هفته گذشته حکومت در مورد خواسته های معترضین اشاره کرده و گفت که کمیسیون تعیین شده برای بررسی انتقال برق 500 کیلوولت از ترکمنستان سر از امروز سه‌شنبه کار خود را آغاز می‌کند.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر می تواند بر غنای کاری کمیسیون بیفزاید، زمینه مشارکت همگانی را در پروژه های ملی مساعد تر سازد و حکومت را در رسیدن به نتیجه که خیر و رفای عمومی در آن باشد رهنمون گردد.
دیروز هزاران تن در کابل دست به مظاهره زدند و از رئیس جمهور خواستند که سیم برق وارداتی از ترکمنستان باید از رای بامیان عبور کند. سازمان ملل متحد میگوید جنگ در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی روزانه تقریبا هزاران تن را مجبور ساخته که خانه هایش خود را ترک کنند. مسئول اداره هماهنگی کمک های فوری ملل متحد در کابل بر رادیو آزادی گفت که در 4 ماه گذشته تقریبا 118 هزار نفر به علت ناامنی در افغانستان بی جا شده اند. سیستی واتسن در مورد میگوید این واقعا نگران کننده است که ما در 4 ماه اول سال جاری به بیش از 118 هزار نفر بی جا شده در افغانستان روبرو هستیم. کندز و بغلان نسبت به دیگر ولایات افغانستان بیشترین تعداد بی جا شدگان داخلی را داشته است. سپس در اروزگان و هلمند هم شمار زیاد از مردم به علت جنگ خانه های خود را ترک کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سفرش به چین با مقام های آن کشور 6 سند همکاری را امضا کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست اجرایی به نشر رسیده آمده است که آقای عبدالله و صدر اعظم چین لی کیانگ در ملاقات دیروز در بیجینگ درباره گسترش و تقویت روابط 2 جانبه با هم صحبت کردند. یک موافقتنامه در مورد صدور زعفران افغانستان به چین و موافقتنامه دیگر در مورد همکاری تکنیکی چین به ارزش 500 میلیون ین چینی با افغانستان است. 4 یادداشت دیگر درباره استفاده از رای ابریشم، ساختن یک ادیتوریم در پوهنتون کابل، کمک 50 میلیون ین برای ساختن خانه‌های ارزان برای مامورین دولت میباشد. و حالا خبرهای منطقه و جهان را تا دقایق بعد خواهید شنید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش خواسته است که کمیسیون را برای بررسی ادعاهای مالی بالای وی ایجاد کند. این درخواست پس از نشر اسناد محرمی که به اوراق پاناما معروف است مطرح می شود. نواز شریف دیروز به پارلمان کشورش گفت که دارایی های او به زمان برمی گردد که هنوز صدر اعظم پاکستان نبود. پس از نشر اوراق پاناما که از سرمایه های پنهانی شمار از چهره های برجسته به شمول نواز شریف را در پاناما نشان می دهد، آقای شریف تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است. رهبران ارمنستان و آذربایجان بالای تعهدات خود به آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ دوباره تاکید کردند. در اعلامیه مشترک منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، فرانسه و روسیه آمده است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان همچنان پذیرفت که دور بعدی مذاکرات در محل برگزار شود که هر دو طرف به آن رضایت داشته باشند. پس از جلسه دیروز رهبران ارمنستان و آذربایجان با نماینده های سازمان ملل متحد، روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه دو طرف به این توافق رسیدند. ارمنستان و آذربایجان بالای مالکیت منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم اختلاف دارند. نماینده سازمان ملل متحد برای کوسوو دیروز گفت انتخاب رئیس جمهور جدید در این کشور و برگشت و حکومت سربیا به قدرت یک فرصت عالی برای حل اختلافات سیاسی داخلی و تمرکز روی حل مشکلات چون بیکاری و نابرابری در بالکان می باشد. ظاهر تنین دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفت که او از پیام‌های آشتی جویانه و نظریاتی که رئیس جمهور هاشم تاچی و صدر اعظم الکساندر ویچیچ پس از پیروزی در انتخابات هم تبادله کردن قدردانی می کند. کوسوو پس از بمباردمان سال 1999 نیروهای امریکایی و ناتو بر نیروهای سربی تحت اداره ملل متحد و ناتو قرار گرفت. این بمباردمان آن زمان به خاطر انجام شد تا نیروهای سربی اقدامات سرکوبانه خود علیه مردم کوسوو را که بیشترین آنها البانی تبارند خاتمه بخشد. کوسوو در سال 2008 استقلال خود از سربیا را اعلام کرد، اما بلگراد هنوز هم این منطقه را یک بخش از سربیا می داند. و خبر اخیریم که انجیلا جولی ستاره مشهور هالیوود میگوید واکنش آمریکا در برابر مهاجران او را خیلی در صد ساخته است. انجیلا جولی نماینده خاص کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در لندن از این نگران است که کشورهای دیگر هم احتمال دارد به جای اقدامات مشترک در برابر بحران مهاجران روش انزوا را اختیار کنند. این ستاره فیلم هالیوود گفت نگرانی از مهاجران غیر قابل کنترل فضای یک مشروعیت کاذب را به کسان مهیا ساخته که در صدد رایج ساختن سیاست ترس و جدایی اند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار می شود، اما درباره حضور نماینده های کابل در این نشست هنوز هم شک و تردید وجود دارد. روزانه حدود 1000 افغان به خاطر جنگ خانه های خود را ترک می کنند. این بیجا شده ها چه وضعیتی دارند؟
به اولاد آمد تا تحصیل ماند رفت ایران، از ایران هم رد شد آمد و فعلا این همه دمه وضعیت هستیم دیگه ما. حالا دو تا اتاق جای کردیم، مثلا سر اتاقای ما لوچ است بر فعلا.
در رویدادهای جهان خواهید شنید که پلیس ایران 8 نفر را به دلیل نشر تصاویر زنان بدون چادر در اینترنت بازداشت کرده است. نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که به مسائل هنری، فرهنگی و ادبی اختصاص یافته. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام می‌رسانم. اسلام آباد فردا چهارشنبه میزبان دور پنجم مذاکرات چهار جانبه برای صلح در افغانستان خواهد بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را نشر کرده است. همچنان محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه توییتر خود بدون ارائه جزئیات نوشته است که دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه روز چهارشنبه در اسلام برگزار می شود. شورشان طالب با رد کردن گفتگو با حکومت افغانستان در ماه مارچ گذشته حملات خود در کابل و ولایات را شدت بخشیدند. این اقدام آنان به گفتگوهای چهار جانبه آسیب رساند و سبب شد تا علاقمندی حکومت افغانستان به اشتراک در این مذاکرات کاهش یابد. اما حالا موقف افغانستان چیست و چه کسی در مذاکرات چهار جانبه فردا از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟ این سوال را از دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میپرسم که در تماس مستقیم تلفنی همین حالا از کابل با من است. آقای مینپال با عرض سلام، با در نظر داشت موقفی که کابل در گذشته اختیار کرده، آیا افغانستان در نشست فردا شرکت خواهد کرد و اگر اشتراک میکند چه کسی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟
تشکر مرزبان صاحب، سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. شما خبر دارید که در نشست های کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که از مذاکرات صلح که به مذاکرات صلح عزیز نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند. تا وقتی که پاکستان تعهدات خود عملی نکنند، حکومت افغانستان حاضر نیست به نام مذاکره وقت خود ضایع کنه. اگر احیانا مذاکرات میشه این به سطح سفارا خواهند نمود.
یعنی از کابل کسی در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد، سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانستان نمایندگی خواهد کرد در این نشست، درست؟
دقیقاً. اگر افغانستان تصمیم بگیره شاید سفیر افغانستان در مذاکرات آینده بر این وانی که باشد پاکستان از افغانستان نمایندگی خواهد نمود.
یعنی آقای مینپال هنوز هم واضح نیست که افغانستان شرکت خواهد کرد یا نه، چون شما میگین اگر تصمیم گرفته شود
شاید سری از او باز شود و یک تصمیم گرفته شود، ولی تا حالا تصمیم گرفته نشد.
آیا خبر هستین که درباره برگزاری نشست فردا چه زمان تصمیم گرفته شده بود و کدام یکی از این چهار کشور پیشنهاد نشست چهار جانبه پنجم را مطرح کرد؟
پیش از او من تشکیل کمیسیون از پیشنهاد افغانستان بودن که کمیسیون چهار جانبه را پیشنهاد کردن و پیش رفتن و به رای صلح و نقشه رای صلح جور کردن. متاسفانه پاکستان همین تعهداتی که در همین نشست داده بودن به همین تعهدی خود عمل نکردن. موضع‌گیری افغانستان تغییر کرد و تا وقتی که تعهدات پاکستان ما عملا تعهدات پاکستان را نبینیم به نام مذاکره ضایع وقت هستند.
عملا هدفتان این هست که رهبرهای طالبان در پاکستان دستگیر شوند و یا حملات نظامیان پاکستان بالای گروه حقانی بیشتر شود، درست؟
کاملا نانوی تروریسم، تروریست ها و دهشت افکن جایشان در پاکستان هستند، تریننگشان در پاکستان هستند، تحصیلاتشان در پاکستان هستند. ما انتظار از این دارم که علیه همه چیزهایی که ما میخواهیم یا دنیا میبینه علیهشان اقدام شود.
این انتقادها و نارضایتی‌های شما از پاکستان مستقیما از راه‌ها یا چنل‌های دیپلماتیک هم با اسلام آباد مطرح شده یا اینکه با همین گفتگوهای رسانه‌ای شما اکتفا کرده؟
از همه چنل‌ها ما کار گرفتیم، از چنل‌های دیپلماتیک، از چنل‌های سیاسی و از چنل‌های مطبوعات.
بسیار تشکر جناب دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، از کابل از طریق تلفن با ما در تماس بود. نظر وی در رابطه با نشست چهار جانبه که قرار است فردا در اسلام آباد برگزار شود شنیدید. آقای مینپال گفت اگر قرار شود که افغانستان در این نشست شرکت کند به سطح سفیر حضور خواهد داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
جراد ببینین، حاجی غور ببینین، این مشکل
در باید باران زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. پس از ساعت 7 شام روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می توانید. سازمان ملل متحد می گوید جنگ در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا به حال روزانه تقریبا 1000 نفر را مجبور ساخته که منازل خود را ترک کنند. ستیسی واتسون یک مسئول اداره هماهنگی کمک‌های عاجل ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که در 4 ماه گذشته تقریبا 118,000 نفر به علت ناامنی در افغانستان بی‌جا شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
ستیسی وینستن یک مسئول اداره کمک‌های بشری عاجل ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت قابل نگرانی است که این اداره در 4 ماه اول سال جاری میلادی با 118,000 خانواده بیجا شده در مناطق مختلف افغانستان روبرو شده است. کندوز و بغلان نسبت به ولایات دیگر بیشترین تعداد بیجا شدگان را داشته است. در چهار ماه اول سال 2016 ما بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی در ولایت بغلان ثبت و راجستر کردیم که شمار آنها بیش از 30,000 نفر است. به دنبال آن کندوز است که در همین مقطع زمانی بیش از 15,000 نفر در این ولایت مجبور به ترک منازلشان شدند. خانم وینستن می افزاید که در چهار ماه گذشته 13,000 نفر در ولایت اروزگان و تقریبا 9,000 نفر در هلمند از منازل خود بیجا شده اند. او این ارقام را قابل نگرانی خوانده گفت که جنگ جاری در افغانستان یکی از عوامل عمده بیجا شدن مردم از منازلشان است و در موارد اندک مردم به علت آفتهای طبیعی بی خانمان شده اند. ملل متحد در حال از افزایش بیجا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی می کند که شورشیان طالب چند هفته پیش عملیات بهاری خود را آغاز کردند و حکومت هم در برابر آنها عملیات متقابل وسیع برا انداخت. گزارش اخیر ملل متحد درباره بیجا شدگان داخلی در افغانستان نشان می‌دهد که از جمله 34 ولایت این کشور در 24 آن بیجا شدگان داخلی ثبت و راجستر شدند. یک چهارم بخش این بیجا شدگان در مناطقی اند که سازمان‌های امدادرسان به آنجا دسترسی ندارند. ایرین، آژانس خبررسانی ملل متحد از دهراوود اروزگان به طور مثال یادآوری می‌کند که سازمان‌های امدادرسان می‌دانند که بیش از 10,000 نفر در این ولسوالی مجبور شدند منازل خود را ترک گویند، ولی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به علت جنگ مسدود بوده و سازمان‌های امدادرسان به آنجا دسترسی ندارند. در چندین منطقه دیگر افغانستان نیز بیجا شدگانی اند که هنوز نه حکومت توانسته به آنجا کمک برساند نه سازمان‌های امدادرسان غیر حکومتی.
118,000 بیجا شده در 4 ماه اول امسال. علت اصلی که این افراد خانه های خود را ترک کردند جنگ است. این را سازمان ملل متحد میگوید. مناطق شمالی افغانستان هم در این اواخر آهسته آهسته به سوی نارامی میرود و چندین ولایت به شمول فاریاب نارام شده میرود در چند ماه اخیر. به همین دلیل شمار بیجا شده ها در ولایت های شمال افغانستان هم زیاد است، از جمله کندوز. در شبرغان مجموعی از مهاجرین و بیجا شده ها یکجا شدند و در مناطق زندگی میکنند و زندگی آنها هم آنقدر برای خودشان به گفته خودشان سهل و راحت نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی به یکی از محلهای بود و باش این بیجا شده ها رفته و از وضعیت زندگی آنها میگوید.
خانواده های بیجا شده که از ولایات همجوار، فاریاب، سریپول و ولسوالی های ناامن مانند درزاب و قوشتپه به شهر شبرغان آمدند میگویند که آنها از اثر جنگ و ناامنی در این شهر بیجا شده و در قریه های نزدیک شهر شبرغان بود و باش دارند در وضعیت رقتباری بسر می برند. با گفته آنها از کوچکترین امکانات برای پیشبرد زندگی و معیشت محرومند. محمد رسول مرد 55 ساله باشنده قریه مغل ولسوالی درزاب که 3 ماه پیش به شبرغان آمده است می گوید.
از جنگ خسته شد آمدیم ما. از یک روز دولت رفت سر ما در اطراف شده بودیم. یک روز مثلا طالب آمد، از همه خسته شدیم آمدیم به اینجا. مثلا یک همه جو ششته هستیم، مثلا به اولاد آمد از تحصیل ماند رفت ایران، از ایران هم رد شد آمد و فعلا این همه دمه وضعیت هستیم دیگه. ما حالا دو تا اتاق جا کردیم، مثلا سری اتاق هم لوچ است بر فعلا دیده میتونیم سری اتاق هم لوچ است به زیر خانه ششته هستیم.
محب الله باشنده قریه شیربک ولسوالی قوشتپه نیز خانه خود را ترک کرده در شهر شبرغان به سر میبرد. گفت
زندگی ما بسیار وضعیت خراب است، مشکلات بیخه زیاد است. ما مردم زندگی کرده نمیتونم، جای ندارم، مثلا ما کرایه اولی هم داده نمیتونم. اما تو مقصد به مشکلات زیاد است که اگر اولی پیدا کنم بیکرا باشه، این همینجا زندگی بسیار مشکل است.
در همین حال محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت برای خانواده های بیجا شده و متضرر از جنگ که از ولایات همجوار و ولسوالی ها آمده اند چندین بار کمک ها صورت گرفته است. وای میگوید با آن هم اداره محلی در تلاش کمک های بیشتر به خاطر کاهش مشکلات آنان با حمایت مؤسسات دولتی و غیر دولتی است.
تعداد زیاد مردم از سولسولگی قشپدر صاحب از ولایت سرپل از ساعت دیگره مهاجر شدن آواره شدن آمدن در شهر شبرگان یا سست دارن و حکومت محلی هم آنهایی که آواره شده بودن را تحت کوکس خود قرار داد و به تعدادی از اونها که سرویس شده بود بنا کمک ها و امداد صورت گرفت و حکومت محلی همچنان بعد از یک سروی کلی در نظر داره که به کسایی که آواره شدن مستحق هستن به اونها کمک ها صورت بگیره و اونا را از مشکلاتی که کنون دارن رهایی بخشن.
در ولایت جوزجان از سال 1393 به این سو ست ها خانواده بنابر عوامل جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شده و شبرقان پناه آوردن که این خانواده ها بیشتر از ولایت سرپل، فاریاب و ولسوالی های درزاب و قوشتبه جوزجان اند که در حال حاضر در نقاط این شهر بسر می برند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد مجله فرهنگی رو برای شما داریم. در این برنامه مطالب هنری، فرهنگی و ادبی جا داده شده. ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را ستایش کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته اگر حکومت افغانستان و حزب اسلامی به توافق صلح برسند، واشنگتن در کاهش تعزیراتی که بر رهبر این حزب گلبدین حکمتیار وضع شده است همکاری میکند. یکی از پیش شرطهای حزب اسلامی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا با رادیو صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با ارتباط آشتی میان افغانها هیچ پیش شرط ندارد و از آن حمایت می کند. رادیو آشنا صدای آمریکا از قول این مسئول وزارت خارجه آمریکا که نامش گرفته نشده میگوید آمریکا از یک روندی که به رهبری و مالکیت خود افغانها باشد و نزاع افغانستان را حل کند حمایت میکند. او میافزاید تمام گروهها به شمول حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این گونه گفتگو سهم داشته باشند تا افغانها درباره آینده کشور خود صحبت کنند. رادیو صدای آمریکا از قول این مسئول وزارت خارجه آمریکا می افزاید که واشنگتن آماده است تا با حکومت افغانستان و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کار کند تا در صورت تکمیل یک موافقتنامه صلح که مستلزم اجرای شرایط لازم باشد رفع تحریمات را ملاحظه کند. قابل یادآوری است که آمریکا در فوریه سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. این مقام وزارت خارجه آمریکا به این پرسش پاسخ ارائه نکرده که در صورت انعقاد پیمان صلح با حکومت افغانستان آیا نام آقای حکمتیار از فهرست تروریستان جهانی آمریکا بیرون خواهد شد یا نه. ولی وزارت خارجه آمریکا قبل از این گفته است که دست کشیدن از اعمال خشونت، قطع روابط با تروریستان بین المللی و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از شرط‌های برای آشتی اند که از آن حمایت می‌کند. این در حال است که گزارش‌ها می‌رسانند که توافقنامه صلح میان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و حکومت نهایی شده است. امین کریم رئیس هیئت نمایندگان حزب اسلامی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که متن این سند را برای غور و بررسی رئیس جمهور و رئیس اجرایه به حکومت سپرده است. حزب اسلامی میگوید که روند صلح میان آنها و حکومت شاید 2-3 هفته را در بر گیرد. مهمترین شرط حزب اسلامی این است که همه اعضای این حزب از لیست سیاه ملل متحد خارج ساخته شوند. ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید میکند که در موارد بسیار با حزب اسلامی به توافق رسیده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که گفتگو در موارد جزئی هنوز هم به وقت و زمان نیاز دارد. روی موارد زیاد با آقای حکمتیار توافق صورت گرفته است. موارد جزئی باقی مانده است. هر خواسته آنها که با قانون تضاد نداشته باشد پذیرفته می شود و خواسته های فراقانونی هیچ کس قابل پذیرش نیست. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس که ادعا می کند یک نسخه توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت را دیده است می گوید که این توافقنامه شامل 25 ماده است که در آن حکومت افغانستان در برگشت هزاران نفر از حامیان حزب اسلامی از پاکستان به کشور تعهد همکاری می کند و در حدود 2000 زندانی این حزب را از حبس رها می سازد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش خود از قبل برخی منابع گفته است که حکومت افغانستان سالانه 4 میلیون دلار برای امنیت آقای حکمتیار و دفاتر وی خواهد پرداخت، ولی مقامات حکومت افغانستان هنوز این سخن را تایید نکردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس ایران 8 نفر را به خاطر نشر عکس‌های زنان بدون چادر در اینترنت بازداشت کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از آنچه اعمال غیر اسلامی در ایران دانسته می‌شود انجام شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش نوشته که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رسانه‌های دولتی ایران روز دوشنبه گزارش دادند که این افراد در یک بخش مبارزه فرهنگی وسیع برای آینده کشور عکس‌های مدل‌های سربرهنه را نشر کرده‌اند. این اشخاص پس از آن بازداشت می‌شوند که به دنبال امضای توافقنامه اتمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور میانه‌رو ایران با غرب، شماره از هنرپیشگان، شاعران، خبرنگاران و فعالان دیگر در این کشور دستگیر شدند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که این بازداشت‌ها و احکام شدید نشان می‌دهد که تندروان موجود در صفوف پلیس و قوای قضاییه ایران که از امضای این توافقنامه نتوانستند جلوگیری کنند و بیم دارند که سست شدن معیارهای اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی را ضعیف خواهد ساخت، هنوز هم قدرت قابل ملاحظه در این کشور دارند. رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت که این عملیات تازه زیر عنوان پروژه عنکبوت 2 به خصوص استفاده کنندگان از اینستاگرام را هدف قرار داده است. ولی اینستاگرام که مالک آن فیسبوک است به طور فوری در این باره چیزی نگفته است. گزارش تلویزیون دولتی ایران تصویرهای از الهام عرب مدل مشهور لباسهای عروسی را نشان داد که پیشروی سارانوال تهران، جعفری، دولت آبادی و چند نفر دیگر در یک تالار کنفرانس صحبت می کند و موی زرد خود را با یک چادر سیاه پوشانیده است. خانم عرب گفت: همه مردم زیبایی و شهرت را دوست دارند. آنها می خواهند دیده شوند. ولی مهمتر این است تا بدانند که در برابر این که دیده شوند، آنها چه بهایی خواهند پرداخت. خانم عرب پس از این اظهارات قابل دسترسی نبود و این هم دانسته نشد که آیا او کدام وکیل مدافع دارد یا خیر. ولی سارنوال تهران پس از سخنان الهام عرب گفت که تعداد زیاد از آرایشگاه ها و استودیوهای عکاسی تحت نظارت سیستم های استخباراتی و قضایی قرار گرفتند و دستگیری های خوبی را در این زمینه داشتیم و صفحات زیاد در اینستاگرام مسدود شد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. تا لحظات بعد مجله آزادی را به شما داریم، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته. اما در این لحظه از زرغونه منگل می‌شنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان چه گزارش‌هایی چاپ شده.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد مذاکرات صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، حزب اسلامی حکمتیار دومین بزرگترین گروه شورشی در افغانستان تلقی می شود، ولی جنگجویانش در میدان جنگ خیلی فعال نیستند و اکثر وفاداران گلبدین حکمتیار به طالبان پیوستند. اما با آن هم مصالحه با حکمتیار یک موفقیت برای رئیس جمهور اشرف غنی خواهد بود که تلاش‌های صلحش با طالبان با کندی مواجه بوده است. چارچوب توافقنامه که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی با آن دست یافته شده است، از این حزب می خواهد بخش نظامیش را خلأ صلاح نموده، قانون اساسی افغانستان را احترام کند و روابط با گروه های دیگر مخالف حکومت را قطع نماید. به نوشته روزنامه، حکومت در بدل تمام زندانیان حزب اسلامی را به عین شکل عفو کند که ملیشه‌های دیگر را که علیه شوروی سابق می جنگیدند و متهم به کشتار مردم عام بودند عفو کند. لس آنجلس تایمز از قول محمد عمر داوودزی وزیر داخلی از وقع افغانستان نوشته که از حمایت حکمتیار از پروسه صلح استقبال نموده، ولی ابراز شک و تردید کرده است که این مسئله بتواند بر مسیر خشونت ها تأثیر داشته باشد. داوودزی گفته است گروه حکمتیار از دیر به این سو یک جانب قوی و عمده در جنگ های افغانستان نبوده است. لس آنجلس تایمز می نویسد حکمتیار شاید مثل قماندانان از وقع ملیشه ها به شمول جنرال رشید دوستم و محمد محقق که هر دو متهم به جرایم جنگی می باشند و از مقامات ارشد حکومت فعلی اند، در تطابق با قانون عفو سال 2007 که از سوی رئیس جمهور ازبق حامد کرزی توشی شده بود، از پیگرد قانونی محفوظ بماند. نشید ترامپ در شماره جدیدش مقاله را به نشر رسانیده است تحت عنوان سردرگمی نیروهای آمریکایی در افغانستان. به نوشته نشریه، یک گزارش محرم پنتاگون نماینگر سردرگمی نیروهای آمریکایی در عملیات‌های جنگی در افغانستان است. بر اساس گفته شاهدانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است، قوای خاص آمریکایی در این مورد سراسیمند که تا چی حد اجازه ای که دخالت و کمک در جنگ علیه طالبان را دارند. این گزارش 700 صفحه‌ای به دنبال تحقیقات تهیه شده است که بعد از حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندوز در اکتبر سال گذشته رخ داد. نشریه به بیانات جنرال چارلز کلیولند سخنگوی قوای آمریکایی در افغانستان اشاره کرده که به نیویورک تایمز گفته بود حادثه سقوط کندوز یک وضعیت مایوسانه بود. اساکر آمریکایی این را درک کردند که اگر اقدام نکنند و به طور فوری دخیل نشوند مشکل بزرگتر خواهد شد. کلیولند گفته است تراژدی کندوز چیزی است که قوای آمریکایی را در افغانستان از دخالت قاطعی در جنگ مانع می شود.
و حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه مجله آزادی، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. من امید مرزبان حالا اجازه میخواهم ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برخواهم گشت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون نبود عدالت اجتماعی در تقسیم و تفویض وظایف به اتباع کشور که یکی تا چهار وظیفه غیر تخصصی را انجام می دهد و گروهی هلاک یک شغل با در آمدن. داستانی با عنوان رفیق همراز، داستانی از ضررهای بیتفاوتی در نگهداشت راز که شماری به مرض افشاگری از کارهای روزمره خود و دیگران آغشتن. شماری نخست سال 13 مجله دو ماهه مطالعات زبان ادبیات خراسان به دست ما رسید. گفتمان کوتاهی با مدیر مسئول این مجله در مورد حال و احوال آن داریم. تمایز بین تمدن و فرهنگ و پاسخ به پرسش یک شنونده و تعریف تا حدودی علمی از تمدن که امروز این دو در اشتباه کاربرد دارد و اگر فرصت بود یک آهنگ بهاری. اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از همکارم فروزان حبیبزاده.
هفته
هفته قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات خطاب به ژورنالیستان روز جهانی آزادی مطبوعات را تبریک گفت و تاکید کرد که حکومت برای حمایت از آزادی بیان متحد است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که به خاطر حمایت از آزادی بیان صندوق حمایت از خبرنگاران تشکیل خواهد شد، اما پیش از آن باید هیئت مدیره از سوی نهادهای آزاد رسانه‌ای معرفی گردد که در ترکیب آن نماینده حکومت نباشد. رئیس جمهور کشور افزود مقرره های حق دسترسی به اطلاعات و امنیت جانی خبرنگاران تحت کار قرار دارد و به زودی مراحل قانونی آن سپری و طی مراحل خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت ژورنالیسم هم علم است، هم هنر و هم قضاوت، و تعادل میان آنها اصل است که باید کد اخلاقی آن را تعیین کند. و در پایان محفل بنابر فرمان رئیس جمهور و پاس انجام خدمات ارزنده خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی برای 7 تن از خبرنگاران مدال‌های عالی دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان و ملاله قهرمان جنگ میوند و نیز برای 5 تن دیگر تقدیرنامه‌های افتخاری اعطا گردید. وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانه ادبیات کودک کتاب‌هایی را که در سال 1394 در مورد ادبیات کودک چاپ شده برازنده و مستحق جایزه دانسته است. در اعلامیه‌ای که به همین منظور از سوی آن وزارت به نشر رسیده تذکر یافته که عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن سخنرانی هر گونه مساعدت و جانبداری خود را در راستای انکشاف ادبیات کودک تعهد کرده است. در اعلامیه آمده است که جوایز در بخش آثار تخلیقی با کتاب رش چه هوا و کرو از آرش ننگیال، در بخش معلوماتی با کتاب زمین و آسمان اثر خانم پروین پژواک و در بخش ترجمه با کتاب ملکه برف ترجمه محمود مرهون اهدا گردیده و جوایز نقدی این 3 نویسنده هر یک 20,000 افغانی بوده و به آثار 17 تن نویسنده دیگر که در همین بخش ها کتاب های نوشته بودند تقدیرنامه ها تفویض شد. گفتنی است که این نخستین بار است که به هدف اعطای جوایز و تقدیرنامه ها به نویسنده های ادبیات کودک افغانستان مراسم تدبیر می شود. و هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان هرات در شهرک جبریل رو اندازی شد. در این نمایشگاه آثار و صنایع دستی بیش از 30 خانم به معرض دید قرار داده شده است. این نمایشگاه به ابتکار بانوان جوانی که دوره آموزشی رهبری توانمندی زنان را سپری نمودند رو اندازی شد. خانم لینا شفق یک تن از مسئولان دفتر اویک به آژانس باختر گفته است این نمایشگاه به هدف معرفی صنایع دستی مردم هرات و رشد این صنایع برگزار شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقیق شوید در شرایط امروزی کشور ما افغانستان که وجود حاکمیت نظام و حکومتداری خوب پرسش برانگیز شده، در بسیاری موارد کار به اهل آن سپرده نشده است. فعالیت ها و اعمال ناشایست زیادی از سوی آنهایی که عملا مالک کار و آن هم در مرتبه های عالیان نگران کننده شده است. و این نگرانی از آنجا ناشی می شود که کشور با تولید روزافزون کادرها در سطوح لیسانس، ماستر، دکتر و بالاتر از آن در بخش های مختلف دیده می شود که یک بزرگوار 2, 3 و حتی 4 پست را به تنهایی اشغال نموده و معاش نیز از هر یک آن به دست می آورند و نمی گذارند در این پست های اضافی افراد دیگر که واقعا تخصص آن را دارند تعیین شوند. و جالب تر از آن این که تقرر این حریص بزرگ در چند پست اضافی به امر و فرمان بزرگان حکومت صورت گرفته است. وانگونه که فکر می شود کار خودسرانه ای هم نیست. اینجاست انسان در تحیر می شود که چرا و برای چه هدفی این گونه کارها صورت می گیرد و عدالت اجتماعی که خاصه پالیسی های دولت ها باید باشد در کجا پنهان است؟ آیا دولت به جز چند دانایی که در ماحول خود دارد به سایرین اعتماد ندارد و یا حقوق اتباع در نزد بزرگان مفهوم خود را باخته است؟ و یا دموکراسی، حقوق بشر و حرمت به انسان تعریف دیگری نزد آنها دارد که مردم از آن بی اطلاعند. وگرنه در شرایطی که بیکاری بیداد می کند، برای یک فرد یک پست با مسئولیت آن هم با تخصص کافی نیست؟ برای ما روشن نیست آقایان و خانم هایی که چندین شغل دولتی و حکومتی را با یک تن نحیف خود انجام می دهند چه می خورند، چه می نوشند، چه تفریح و روزگذرانی دارند که دیگران به آن دسترسی ندارند، و یا آنها از جمله روبوت یا روبوت هایی هستند که نه تنها از آهن بلکه در مقاومت با فولاد سر خواهند سایید که دیگران بی خبر از آنند. اگر مسئولیت پذیری در نظر باشد، اجرای یک وظیفه آن هم با وجدان پاک و عاری از نفس هماره به یک فرد کافی خواهد بود. وگر پای حرص به میان آید، ناگزیریم با آفریدگار حواله کنیم که قبل از خاک گور هم قناعت این بنده جامعه الکمالات خود را حاصل نماید. نمیدانم، در یکی از مقالات یک آگاه اجتماعی خوانده بودم که نوشته بود پذیرش مسئولیت هم مانند درجه حرارت بدن از حد متعادل که گذشت چه بیشتر یا کمتر ایجاد بیماری و تا مرگ می کند. یا این گفته نادرست است و یا این افراد خارق العاده و متفاوت از دیگرانم. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند، و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوسودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست، و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوستی دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردند. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتند و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت، و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش. اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می‌شد. یک روز پیتر می‌خواست برای یک کار خیلی مهم با خانواده‌اش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می‌روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه‌های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگهداری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است و این را نیز می دانستم که خانه من امن‌تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی. در این روزها شماره نخست دور سوم سال 13 مجله خراسان به دست ما رسید. این مجله که زمانی از جمله چند مجله با نام و پرمحتوا و شمار انگشتان یک دست در حوزه فرهنگ و ادب بود، امروز نیز نفسهای خود را می کشد و گردانندگان تا حد توان در این قهقرای مطالعه آن هم در مسائل ادبی و فرهنگی در طول دو ماه چند مقاله و نوشته های از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان و چندی دیگر را درج صفحات مجله و روانه مطبعه دولتی می نمایند. خداوند برکات دهاد بر ایشان که کاری ستودنی در این شرایط ناهمگون. و بهانه دیدار از موزیم اکادمی علوم افغانستان که گزارشی از آن را نیز در هفته‌های آینده نشر خواهیم کرد، سری به دفتر مجله خراسان زدم و صحبت کوتاهی با مدیر مسئول فعلی محقق علی شیر رستگار انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم.
آقای رستگار، شما مجله فرهنگی و ادبی اکادمی علوم افغانستان بنام خراسان پیش می برید. چه دستاوردهایی در این بخش نشرات به میان آمده؟
مجله خراسان یک مجله علمی تحقیقی است که در دو ماه یک بار نشر میشه. در سالی که گذشت ما 6 شماره از مجله خراسان نشر کردیم که به دسترس علاقمندان قرار گرفته و این مجله هست که خاص ادبیات، یعنی موضوعات مربوط به نقد ادبی، نظریه ادبی، مربوط به تاریخ ادبیات و مسائل مربوط به حوزه علمی و فرهنگی که مربوط بیشتر ارتباط بگیره با ادبیات در مجله نشر میشه.
چه کسایی سهم میگیرن در مقالات، در بعضی مضامینی که در این نشر میشه؟
مجله خراسان مجله هست که اعضای هیئت تحریر در مقالات نظر میده و مقالات از لحاظ روش های علمی، از لحاظ موضوعاتی که مربوط به صحت و سقم مطلب میشه، این موضوعات در نظر میگیره و مقالاتی که بیشتر علمی تحقیقی هست، یعنی از استادان دانشگاه، از محققین اکادمی علوم در این مجله نشر میشه.
سابقه تاریخی مجله خراسان بیاییم، از چند سال به این طرف این نشر میشه؟
مجله خراسان مجله است که از سال 1359 به این طرف نشر شده و اولین مدیر مسئولش سرمحقق غلام حسین فرمان بوده. دو سال است که این مجله را من مدیر مسئولش هستم و از سال 59 البته با فرض نشی پای مجله نشر شده.
نویسنده ها اکثرا از اعضای اکادمی علوم هستند یا بیرون نظرم شما میپذیرید؟
مقالات علمی تحقیقی از استادان دانشگاه، مثلا از هرات، از مزار، از دانشگاه مرکزی به ما ارسال میشه و ما در جلسه تقریبا برای استادا میتیم و استادا نظر میده. از اعضای علمی اکادمی علوم هم در مجله نشر میشه که در سال گذشته 64 مقاله را، این مقاله علمی تحقیق در مجله نشر.
چه چالشی وجود داره در نشر مجله خراسان؟
خب طبیعی است که در افغانستان مشکلاتی وجود داره در راستای نشر و مسائل دیگه. ما با مشکلی خاصی مواجه نشدیم. ما اون چیزی که در رسانه‌های آزاد مثلا سانسور این چیزا هست، ما با اون مشکلات مواجه نیستیم. بیشتر ما از لحاظ صحت و سقم موضوعات مقالات در نظر میگیریم، از لحاظ روش‌های علمی مقالات در نظر میگیریم. اگر با معیارهای علمی و اکادمیک برابر بود در این مجله نشر میشه.
من دکتر راج معین نشر میشه، به کیها توزیع میشه؟ یا رایگان هست یا منابعی هست که با اونها مسلسلی فرستاده میشه؟ مخارج از کشور هم فرستاده میشه یا
اکادمی یک ریاستی داره به نام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، این ریاست نشرات اکادمی علوم هست. وقتی که مجلات و کتابهایی که در اکادمی علوم نشر میشه مربوط میشه به بخش نشراتی اکادمی علوم و ریاست نشرات مجلات و کتابها را به کتابخانه ها میفرستن، به وزارتخانه ها میفرستن و خود اعضای اکادمی علوم توزیع میشه و در سمینارها، در مجالس علمی و فرهنگی مجلات برای افراد و اشخاصی که در اون مجالس اشتراک میکنن توزیع میشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاءالدین کابل. خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهایی است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
رالف لینتون، بشرشناس آمریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس العملها، ارزشها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می کند و هر آنچی می اندیشد. با توجه به تعریف های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می باشد که می تواند عامل تمایز یک جامعه با جامعه اطراف شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جامعه دارای تمدن نیستند. همه هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته میگویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده آمریکایی، اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد. وی تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدنی با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد. مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگان است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورسی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار، شاعر و مقاله نویس آفریقایی، بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همین جا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگ بهاری از مرحوم استاد سراهنگ به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
بهارش تو بهار، رست و بحارا گلی سرخ و صفه دل با لزارم بحار مرد دومونی دست و نروس بحار یاشقان دیدار یارم اگر راهی کشم سرا بسنم جهان را جو لسد با پا بسوزم بسوزم ما لمر کارم نسازی چه فرمایی بسوزم